سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
به نام یکتای آفرینشگر. سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما دوستان، عزیزان و همراهان برنامه پادکست صداهای ابریشمی. علی باقرلی، مدیر دوبلاژ، گوینده، کارشناس و محقق سینما و دوبله هستم و این برنامه رو اختصاص دادم به گویندگانی که به جای بازیگر معروف و توانمند سینمای فرانسه یعنی آلن دلون حرف زدن، کارشون رو نقد و بررسی خواهم کرد. در بخش دوم یا بخش نمونه‌ای فیلم دسته سیسیلی ها ساخته هنری ورنوی، هم ساختارش و هم دوبلش مورد نقد و واکاوی قرار خواهد گرفت. پس با من همراه باشید. یک بازیگر و چندین صدا. آلن دلون. آلن دلون یکی از معدود بازماندگان دوران طلایی تاریخ سینمای کلاسیک می باشد. منظور از این دوره دهه های 30، 40، 50، 60 و 70 میلادی و البته خاص سینمای هالیوود است که طبعاً دلون گستره فعالیت‌هایش از دهه 60 شروع می‌شود و با اینکه اصلیتی فرانسوی دارد ولی به دلیل حضورش در تعدادی از مطرح‌ترین فیلم‌های بین‌المللی و محصول مشترک هالیوود در این رده‌بندی جای می‌گیرد. همانطور که می‌دانیم وی از ستاره‌های بلا منازع و غول‌های سینمای فرانسه در کنار بزرگانی چون ژان گابن، لینو ونتورا و ژان پل بلموندو هم هست و البته با چند تن از آنها فیلم‌های مشترک هم داشته است، مثل دسته سیسیلی‌ها ساخته هنری ورنوی. دلون با آنکه اصلیتی آمریکایی ندارد، تمام استانداردهای یک ستاره سینمایی هالیوودی را داراست. از چهره زیبا و پرتراوت و چشمان آبی گرفته تا اندام متناسب و چالاکش و همینطور توان القای حسهای مختلف در نماهای بسته و چالاکیش در صحنه‌های اکشن و پرتحرک که این ویژگی در نقش آفرینی هایش خصوصا در ژانر گنگستری که ژانر نمونه‌ای فعالیت های دلون است بیشتر به چشم می‌خورد. شاید جالب باشد بدانید که وی محبوب ترین هنر پیشه مرد خارجی قبل از انقلاب در نزد بانوان ایرانی بود و در چندین رأی‌گیری مقام اول را کسب نموده بود و به همین دلیل چندین بار در دهه 50 شمسی به ایران سفر کرده است. بدون شک یکی از علتهای مهم محبوبیتش در کشورمان در کنار ویژگی‌های فیزیکی و چهره جذابش صدایی بود که در دوبله فارسی جای وی شنیده می شد. و همین بهانه در این پادکست اشاره کوتاه به دوبلورهایی می کنم که در تاریخ دوبله ایران زمین جای او حرف زدن که طبعا هر کدام ویژگی های متفاوتی را بروز داده و از خود به یادگار گذاشتند. اولین صدا پیشه‌ای که تقریبا به طور رسمی در چند فیلم جای او حرف زد، زنده‌یاد کاووس دوستدار بود که در اوائل دهه 40 جای خیلی از جوان اولهای فیلم های کلاسیک صحبت کرده بود. کاووس در فیلم‌های روکو و برادرانش، یوس پلنگ، هر دو ساخته لوکینو ویسکونتی و کسوف آنتونیونی به جای این ستاره فرانسوی حرف زده است. دلون در آن مقطع زمانی که اوایل دهه 60 میلادی می‌شد، بسیار جوان بود و اغلب نقش جوان‌های عاشق پیشه محجوب و ضربه‌پذیر را ایفا می‌کرد. صدای گرفته و مغموم کاووس با درصد بالایی از حساسیت و معصومیت روی کاراکترهای اینچنینی دلون به خوبی جفت جور شد و میزان جذابیت بازی او را افزایش داد.
دلم می‌خواد منو ببخشی. نمی‌دونم چرا دلم برای تو می‌سوزه.
تو آدم عجیبی هستی. بهتره برای خودت دلسوزی کنی. باید بگم که من تعطیلات خوشی رو گذراندم. ولی اون چه که رنجم میده آیندم.
این حرفو میزن. تو میتونی هر طور دلت بخواد زندگی کنی. تو خوشبخت میشی. فقط نباید بترسی. چون هیچ علتی نداره بترسی.
از این موضوع بگذاریم. اگه بخوای مرتب برام وضع کنی بطر ناراحت میشه.
میخوای برم؟
نه رو. منو تو ترم بدرقه کن. ولی راجع به من حرف نزن. زندگی من خیلی غم‌انگیزه. کمک کن فراموش کنم.
ایمان داشته باش، بی خودی نتر، اطمینان داشته باش.
در چه مورد؟
نمیدونم، در هر مورد.
تو داری؟
آره، البته که دارم.
دلت میخواد بعد از این منو ببینی؟
آره.
تو یه چیزایی میدونی، منم میخوام سعی کنم ازت یاد بگیرم.
با مرگ ناگهانی کاووس در آن مقطع، پرونده نقش‌گویی‌های وی هم در دوبله بسته شد. بعد از این اتفاق در فیلم‌های بعدی دلون گوینده‌های متفاوتی حضور داشتند که هر کدام نتایجی مختلف در پی داشت. در دوبله اول فیلم زمانی که دوز بودم، ساخته رالف نلسون به جای دلون صدای جلال مقامی را برای اولین و آخرین بار می‌شنویم. جلال هم به واسطه زیبایی و لطافت خاص صداییش و آهنگ معصومانه آن موفق عمل می کند و صدایش با چهره جوان و شاداب دلون تطابق دارد. نکته جالب در دوبله این فیلم حرف زدن امیر هوشنگ زند به جای دختر کوچک دلون می باشد. اما فیلم دیگر دلون در آن برهه نغمه های زیرزمینی به کارگردانی هنری ورنوی که در ایران با نام موجی از اسکناس اکران می شود. در این فیلم دلون در کنار ژان گابن به ایفای نقش پرداخته است و به جای او صدای زنده‌یاد منصور غزنوی را می‌شنویم. با توجه به درون مایه نقش که نسبت به کارهای قبلتر دلون از درجه رمانتیسیسم کمتر و اعتماد به نفس بیشتری برخوردار است، گویندگی منصور قابل قبول و پذیرفتنی است. صدای غزنوی نسبت به کاووس و جلال از درجه بمی بالاتر و سردی و اعتماد به نفس بیشتری برخوردار است که در مجموع برای کاراکتر مغرور و خونسرد دلون در این فیلم متناسب است. این کار هم تنها تجربه این دوبلور توانمند و کمتر قدر یافته جای این بازیگر محسوب می شود.
بهتره برگرد سر کار اول، دزدیدن رادیو و کیفای زنونه.
اگه حرف تموم شده برات بگم.
وقتمو تلف می‌کنیم.
در هر صورت بهتره بدونی. اولا شانس آوردی که تو این کار استاد منی. اگه به خاطر پیشکسوتی نبود می‌دونستم با چه معامله‌ای بکنم.
جدی میگی؟
جونتو. دوما خودت گفتی که با یه نفر تو تئاتر گرم بگیرم، مگه نه؟ خب منم گرم گرفتم. حالا هر وقت بخوام میتونم برم پشت صحنه. با یکی از رقاصه‌ها دوست شدم. یه دختر سوئدیه. اگه ساعت 8 میگرفتم می‌خوابیدم که نمیتونستم این کارو بکنم. ولی حالا تو اینجایی. خودت این کارو به عهده بگیر. شبا ببرش بیرون، منم میشینم تو اتاق پای تلفن. اصلا بعد اون مال توست.
زمان میگذرد. در اواسط دهه 40 فیلم رولز رویس زرد ساخته آنتونی اسکویت در استدیو دماوند توسط زنده‌نام احمد رسولزاده برای اکران در سینماها دوبله می شود که البته خود استاد به جای رکس هریسون در اپیزود اول صحبت کرده است. فیلم ساختاری 3 اپیزودی با هنرپیشه‌های مجزا و داستانک‌های متفاوتی دارد که تنها وجه اشتراکشان ماشین رولز رویس است. با انتخاب احمد رسولزاده برای اولین بار، خسرو خسروشاهی فرصت حرف زدن به جای آلن دلون را در اپیزود دوم پیدا می‌کند. در این اپیزود دلون در نقش عکاس جوان دورگردی به نام استفانو ظاهر می شود که در طول روایت این قسمت دلباخته شرلی مکلین همسر گنگستر معروف پاولو با بازی جورج سی اسکات است. صدای جوان پرشور و البته کمی خام خسرو که اغلب اوقات هیجان زده و با نوت بالا حرف زده است با درصد زیادی از احساساتگرایی و عاشق بیشگی به نفع دلپذیری روی چهره دلون و این کاراکتر خاصش می نشیند. همچنین خسرو موفق شده جسارت و شوخ‌طبعی استفانو را هم به خوبی در بیانش لحاظ کند. خسرو هم مثل دوستار و مقامی نوعی حساسیت ضربه‌پذیر عاطفی در صدایش دارد که در ترکیب با جنس خاصی از معصومیت و همراه با سادگی دیده می شود. سادگی که به مرز بلاهت نزدیک می شود و با این مؤلفه ها به عمق نقش چنگ می اندازد. جنس صدای شیک و جوانپسند خسرو چنان روی حالت نگاه دلون و فرم صورتش خوش می نشیند که با استقبال شدید مخاطب روبرو شده و از این فیلم به بعد وی گوینده اصلی و سازمانی آلن دلون می شود.
فیلم رویز دوز زرد بود در سی دماوند. ما هم نمی شناختیم ایشون و نمی رسیم که یه اپیزود بازی می کرد و آقای رسولزاده فیلم دوبله می کردن و من خبر کردم مثل همیشه که بیا سر کار و رفتم و این رول گوشن جلوم آقای روبیک صاحب استودیو دماوند که صدا برداری اون فیلم هم میکردن و وسط های کار من اکثر تیکه هم با خانم کسمایی بود که جای شریلی مکلین درف میزدم و اون اپیزود خیلی خلوتی بود. 3-4-5 تا بیشتر بازیگر پرسوناج نداشت. بعد آقای روبیک به من گفتن که باید اینجا یه جا میخونه این باید بخونی جاش. گفتم خب این از خودش بگیرین دیگه. گفت نه باید بخونی جاش. به زبان ایتالیایی میخونه. باید ما موویلا رفتیم نوشتیم تمرین کردیم و خوندیم جاش.
من فکر میکنم که پدر مادر شما اهل ناپل بودن نه؟
نه اون اهل تگزاس هم.
مادر بزرگ؟ پدر بزرگ؟ مادر بزرگش ایتالیایی بوده.
اهل ناپل؟ چرا ناپل؟
برای اینکه اینجور زیبایی فقط و فقط مال مردم ناپله. از 2000 سال پیش از زمان کالیگولا اینطور معروف بوده. این آهنگ گوش کن.
Che luna, oh che mare, con questa luna, questo mare, tu com'è, amore, amore.
Luna c'è, yani ma?
Bene, signorina.
Mare, yani c'è?
Mare? Amore, yani esho.
E che io mi donessa? خب, Caligola chi bude?
Caligola? Io imperatore Romi. اون عاشق خلیج ناپل بوده.
اون خیال میکرده دختره ناپلی خیلی خوشگله.
بله اینم بگم اگه شما اونجا بودین تمام دختره رو شکست میدادین و امپراتریس دنیای اون روز میشدین.
میدونی تو چی هستی احمقی؟ درست میگم جوی؟ یه دنده نه احمق و نفر.
خوب تشخیص داری عزیزم. منظورتون چیه؟
نفر یعنی نمیتونی خوب از بد تشخیص بدی. هر وقت کار بدی میکنیم
نمیدونستم بد بوده ولی نمیکردم.
درسته. پس فکر میکنی که اونطورم بد نبوده؟
شایدم واقعا بد نباشه. از کجا معلومه؟ سینیورینا قشنگ.
بعد از این فیلم خسرو با گویندگی در فیلم رن کلمان یعنی زیر آفتاب سوزان بیش از پیش صدایش را روی دلون حک می کند. این فیلم یک مثلث عشقی دارد که از لای آن موریس رونته با گویندگی منوچهر زمانی به نقش فیلیپ، مارچ با صدای شهلا ناظریان و آلن دلون به نقش تام هستند. و دلون بار دیگر نقش جوان احساسی عاشق پیشه و حسودی را ایفا می کند که در اواسط فیلم برای تصاحب دختر مورد علاقهش مارچ فیلیپ را می کشد. در صدای خسرو نوعی باستاب‌های روان نجندی دیده می‌شود که در ترکیب ما معصومیت ساختاری هیستریک پیدا می‌کند که اون ویژگی‌ها را با لرزش‌های خاصی در صدایش ایجاد می‌کند. این تکنیک‌ها برای درآمدن کاراکتر تام بسیار کارآمد و مؤثر جلوه می‌کند.
حالت خوبه؟
آره مرسی.
می‌دونیم من باز شوخی کردم. جدن دیگه خیلی شورش در آورده بودم.
آه مهم نیست. همش تقصیر خودمه. نباید اون کارو میکردم.
نه تقصیرتون بود. سوختگی چطوره؟
یه خورده بهتر.
هفته دل راستی بگو ببینم این وقتی داشتم از اون قایق نجاتت میدادم حواس کشتنمو نکردی؟
اون وقت نه ولی قبلا چرا؟ یکی دو دفعه فکرش کرده بودم.
خیلی جالبه.
شما ها چی کار میکنیم؟
یه چی؟ داریم بازی میکنیم. پس برای همین بود که حسابای بانکیمون ورداشته بود یاره.
درسته.
میخوای منو بکشی که پول دار بشی؟
خوبه تمام حساباشو کردی؟
به نظر من نقشت یه خورده پیچیده است. منظورم اینه که فورا دستگیرت میکنن.
شایدم نشدم. شاید بتونم یه جوری فرار کنم. البته اگه به اندازه کافی زرنگ باشه.
مارج داره گوش میده. سو باش یه چیزی بگو هرچی بخواد باشه یه چیزی بگو.
هشت گشت نیست و هشت دل.
سفر طولانی هم؟
آره تاورمینه.
زمان به جلو حرکت می کند و خسرو دوبلور ثابت و سازمانی آلن دلون می شود و در بسیاری از آثارش حرف می زند که از فیلم های تجاری ضعیفی چون تولیپ سیاه و زورو گرفته تا آثار فاخر و ارزشمندی مثل یوز پلنگ در دوبله دوم و فیلم عقرب.
شاید بتونی تنهای کراس رو بکشی، گرچه از اینشم زیاد مطمئن نیستم، ولی نمیتونی به تنهایی پیداش بکنی. دارم خودم رو خسته میکنم؟
نه، داشتم گوش میکردم. البته تالا چیزی نگفتی که کمک مهمی به من بکنم. هیچ مدرکی نداری که ژارکوف و کراس در وین هستن. کسی بین کارمندانت نیست که ژارکوف رو بشناسه. ولی تونستی سری به گمرک بزنی و بفهمی که 8 تا کشیش ظرف 3 روز گذشته وارد وین شدن که دوتاشون آمریکایی بودن. میچل، اسمت میچله درسته؟ خب میچل، کدوم این دوتا کراس بوده؟ اونی که با تی دبلیو ای از نیویورک اومده یا اونی که با ایر کانادا از تورنتو؟
نمیشه فهمید.
پدر ویلن کراسه، با ایر کانادا از تورنتو اومده.
کسانی که رو اسب شرط بندی میکنن با حد زدن کار میکنن.
نه نه، مسئله شرط بندی نیست. اگه کراس از واشنگتن به نیویورک رفته بود، فقط میتونست با پنم پرواز کنه و کشیشی با اون پرواز مسافرت نکرده. باید 7 ساعت صبر میکرده تا سوار پرواز تی دبلیو ای بشه. وقتی فرار میکنی آرام نگیر و در مسیر مستقیم فرار نکن. این اولین چیزیه که کراس به من یاد داد. کراس یه برنامه ریزه، هر کاری را تا دقیق ترین جزئیاتش برنامه ریزی میکنه. نمیشه از روی اشتباهاتش ردش گرفت، پس باید مهارتش رو دنبال کرد.
با ورود به دهه 70 میلادی، چهره دلون با هویدا شدن کمی چین و چروک به مرز میانسالی رسیده و کیفیت مردانه تری پیدا میکند و با همین تغییرات پرسوناژ اصلی سینمایی وی شکل میگیرد، یعنی گنگستر زیبا، خونسرد و تکرو. دلون با بازی در چند فیلم در این ژانر کاملا در این قالب جدید جا میافتد، به حدی که تا پایان عمر سینماییش نمیتواند از آن رهایی یابد. گنگستری خشن، کم حرف، شیک پوش، بسیار خونسرد و اندکی رمانتیک که اغلب در پایان فیلم ها کشته می شود و در واقع تبدیل به ضد قهرمانی سمپاتیک با لقب فرشته یخی می شود. در این ساختار وی کمتر از قبل دیالوگ می گوید و بسیار خونسرد و عملگرا می باشد. خسرو برای تطبیق خود با این ویژگی‌ها هوشمندانه صدایش را نیم پرده بمتر می‌کند و با دادن نوعی خونسردی همراه با شقاوت سعی می‌کند سردی نگاه و بازی بازیگر را هم در بیانش لحاظ کند. در برخورد با زن‌ها، خصوصاً معشوقه‌هایش، اندکی از آن حساسیت‌های رمانتیک را با نوعی عطوفت در کلام جاری می‌سازد که در صحنه‌های عاشقانه دلون بسیار مؤثر هستند و با مجموع این مؤلفه ها صدایش را به بازیگر تحمیل می کند.
من فرصت ندارم بفهمم چه کسی اینقدر از مارتی متنفر بوده که خواستم منو نابود کنه.
اهمیتی داره؟
وقتی رفتم بقیه پول بگم خواستم منو بکشم. نمیخوام دوباره تکرار بشه. قبل از اینکه پیدا کنم من باید پیداش کنم. اون موبورا که روی پل ملاقاتش کردم، حاضرم هر چی دارم بدم اون یا رئیسش رو پیدا کنم.
تو اونا رو میشناسی چون استخدامت کردن.
یه واسطه با من تماس گرفت. دو دلیلی هست که نشون میده چرا بیشتر منو تو نشناختی. یا اینکه از اینجور بازی خوشت میاد و لذت میبری، و یا اینکه قرار نبود منو بشناسی. اگه زندانی میشدم در هر صورت براشون خطرناک بود، چون میتونستم یه رد پایی ازشون به پلیس بدم.
خوب کتری،
تا اواخر دهه 50 و شکلگیری انقلاب، به جز دو مورد تمامی فیلم های گنگستری دلون مزین به صدای خسرو می شود و مخاطب این صدا را روی چهره بازیگر می پذیرد. خسرو علاوه بر گویندگی، به دلیل توان بی‌نظیرش در مدیریت دوبلاژ، اغلب آثار را خودش دوبله می کند که البته این ویژگی به دوبله های بعد از انقلاب این بازیگر تا اوائل دهه 90 هم تأمین بخشیده می شود. اسامی بعضی از فیلم ها از قرار زیرند: کولی تنها، شتاب زده، دو مرد در شهر دوبله اول، دایره سرخ دوبله اول و دوم، سامورایی، یک پلیس، دایره خونین، داستان پلیس، عقرب دوبله اول و دوم، اسلحه بزرگ دوبله اول، بورسالینو، بورسالینو و شرکا، دسته سیسیلی ها دوبله دوم، آرماگدون دوبله اول و فیلم استخر، که البته این فیلم متعلق به ژانر گنگستری نیست. خسرو برای دوبله این فیلم ها اغلب از تیم ثابتی بهره می گرفت که عبارت بودند از حسین رحمانی، حسین عرفانی، پرویز فیروزکار، شهلا ناظریان، جواد پزشکیان، سیامک اطلسی، زهره شکوفنده، ایرج ناظریان، شهروز ملکارایی، و مهین برزویی. شایان ذکر است که بعضی از فیلم‌ها گاهی توسط شخص دیگری مدیریت می‌شد، مثل فیلم دایره سرخ که هر دو بار توسط جلال مقامی دوبله شده است. اما می‌رسیم با آن دو موردی که ذکر شد و آن مدیریت دوبلاژ دو فیلم بیوه کدر و جف هست که توسط منوچهر زمانی شکل گرفتند و خودش جای آلن دلون حرف زده، که با توجه به توانمندی های زمانی در این حرفه و قدرت خارق العاده جفت جور کردن صدایش بر روی چهره های مختلف، گویندگی موفقی را ارائه داده است و به رغم جا افتادن صدای خسرو، مخاطب جنس صدا و نحوه بیانش را روی چهره دلون میپذیرد.
میبینی فقط لوله فیتیلش خراب شده که کار نمیکنه.
خب نمیتونی درستش کنی؟
نه فکر نمیکنم. بعد اینو ورش دارم با خودم ببرم شهر و یکی اندازه خودش بخرم.
این درست شدنی نیست.
چرا؟ درست میشه. هفتیر منو تو برداشتی؟
آره. دلم میخواست اونو پیداش کنم. راستی مدارک تو واقعیه؟
نه.
اونطور که میگفتی زندون نرفتی، فراری هستی ها؟
آره.
خیال داری تا کی به این در به دری ادامه بدی؟
تا وقتی که بتونم برگردم خونه خودم.
کدوم خونه؟ تو هیچ وقت نمیتونی به خونت برگردی.
بله شاید. تو از من نمیترسی؟
نه.
در اوایل دهه 60 و پس از انقلاب، برای ایجاد سیستم مبارزه با ستاره سالاری، با رویکردی عجیب و غریب تصمیم گرفته می شود که صداهای همیشگی برای بازیگران خارجی حذف شوند. طبق این سیاست عجیب، محمود قنبری تصمیم می گیرد برای دوبله مجدد اسلحه بزرگ از گوینده دیگری برای آلن دلون استفاده کند و به دلیل بم بودن صدای اصلی بازیگر، وی زنده یاد ایرج ناظریان را برای این کار کاندید می کند که ایرج با توجه به رفاقت و تعاملی که با خسرو شاهی داشته این پیشنهاد را نمی پذیرد. در قدم دوم وی جلال مقامی را که البته گزینه مناسبتری هم بود انتخاب می کند که او هم قبول نمی کند، که در نهایت خودش جای دلون حرف می زند که البته نتیجه جالب توجه نیست. صدای بم میانسال و ریتم کند خاص صدای قنبری برای چهره ظریف و جوان دلون بسیار سنگین و بزرگ جلوه می کند، به طوری که انگار صدا و تصویر هر کدام جداگانه راه خود را می روند. و این سیاست اشتباه شکست می خورد.
تو چت شده تونی؟ ترس ورت داشته؟
تو این کار همیشه باید منتظر باشی یک گلوله قلبتو سوراخ کنه و تا دیشب این برام مهم نبود اصلا.
حالا مهم شده؟
تصمیم گرفتم دست بکشم نیک، وگرنه اون گلوله آخرش قلبمو سوراخ میکنه و پسرم مجبور میشه وقتی بزرگ شد تلافی بکنه. نمیخوام به خاطر گرفتن انتقام خون پدر پسرم مثل من زندگی کنه.
چه عیبی داره؟ قانون مافیا اینطور حکم میکنه، تو نمیتونی عوضش کنی.
ارزونی خودتون. من نمیخوام اسیر این قانون وحشی باشم. پسرم باید زندگی آرومی داشته باشه. پس مجبورم ادامه ندم.
تونی، کسی نمیتونه از جرگه ما خارج بشه. یا باید ادامه بدی یا از بین بری. به خصوص تو که تا آخر خره توی این کار فرو رفتی. همیشه از بالایا دستور گرفتی. اسرار رو میدونی. اسما، ارقام، جاها.
این حرفا دیگه کهنه شده. در قبال اعتمادی که به من داشتین منم خدمت کردم. پس با هم حسابی نداریم.
به حرف من گوش بده. در این باره بیشتر فکر کن.
درباره تصمیمی که گرفته شده دوباره نباید فکر کرد. خودت اینو یادم دادی.
در همین برهه فیلم آرماگدون دوباره برای پخش از سینماها دوبله می شود و این بار ما صدای جورج پتروسی را به جای آلن دلون می شنویم، که در مجموع با توجه به تراوت خاص صدای جورج و نجابت آواییش، بیانش روی چهره دلون پذیرفتنی و قابل قبول است، ولی همچنان از خسرو فاصله دارد.
اون ممکنه واقعی مهمتری رو که تو اروپا اتفاق می افته در نظر داشته باشه. تنها هدفی که اون داره اینه که خودش توی دنیا معروف بشه. اون ممکنه از هر واقعه سیاسی هنری از هر نوع که باشه برای این هدف استفاده کنه. برای اون بقایه فقط وسیله.
و به خاطر همین مطلبه که من تو پاریس باقی موندم.
دکتر چیزی دیگه دارین در این مورد به ما بگین؟
بله میخوام بگم که من دشمن اون نیستم و درست برعکس، من فکر میکنم که یکی از آدمای نادری هستم که کارهای اونو درک میکنه. تنها چیزی که من میخوام اینه که اگه بخواد کمکش کنم.
در اواسط دهه 80 شمسی با تأسیس ویدیو رسانه قرن 21 تصمیم گرفته می شود بعضی از آثار مهم دلون که دوبله های قدیمیش دچار ریزش و خرابی شده بودند دوباره و به طور کامل دوبله شوند و طبق این سیاست فیلم‌های سامورایی و یک پلیس هر دو ساخته ژان پیر ملویل که از آثار ارزشمند سینمای کلاسیک محسوب می‌شوند مجدداً توسط خسروشاهی دوبله شدند که با توجه به بالا رفتن سن صدایی دوبلر و کم شدن انعطاف و لطافت صدا به اندازه دوبله قدیمی موفق از آب در نیامد و در نقش‌های فرعی هم کیفیتی نازل‌تر از دوبله‌های قبل داشتند. در دهه‌های 70 و 80 شمسی چند فیلم دیگر این بازیگر محبوب برای پخش از تلویزیون و یا ویدیو رسانه‌ها توسط استاد خسروشاهی دوبله می‌شوند که فیلم‌های شوک، بورسالینو و شرکا، پلیس جسور، نیمه شانس و دایره سرخ دوبله دوم از این قرارند که نسبتاً دوبله‌های خوب و موفقی داشتند.
کی باورش می‌شد که امروز تو منو از خواب بیدار کنی؟
قبل از موعد آزاد شدم به خاطر خوش رفتاری.
دوستانم اینجا بودن.
پیداست؟
میدونی اگه تو این 4 ساله خبری بهت ندادم.
5 سال.
بله ببخشید 5 سال. به خاطر این بود که نه موقع تحقیقات، نه دادرسی، نه محاکمه اسمی از من نبردی. منم فکر کردم چه برای تو چه برای خودم بهتره که...
خب بعدش؟
حرفامو باور نمی کنی؟ حالا که آزاد شدی میتونی رو من حساب بکنی. الان ساعت 7:30. بانک ها ساعت 9 باز میکنن. یه چک برات مینویسن.
چک نمیخوام. در 20,000 فرانک بهم قرض بده بعدن بهت پس میدم.
چی میگی دیوونه شدی؟ من میخوام پول و پرای حسابی بهت بدم. من مدیون تو هستم.
دینی به من نداری. همون وقتی خواستم بهم قرض بده.
ولی اینجا پول کافی ندارم. باید تا ساعت 9 صبر کنی.
اون تو چی؟
فکر نمیکنم چند هزار فرانک بیشتر باشه.
برای من کافیه.
در اواخر دهه 80 شمسی فیلم دو مرد در شهر برای پخش از برنامه سینما 4 برای بار دوم دوبله می شود و در یک اقدام عجیب ما صدای سعید مقدم منش را روی دلون می شنویم که با توجه به حافظه شنیداری مردم و عادتشان به صدای خسرو این حرکت باعث ایجاد انتقادهای زیادی در بین اهالی سینما می شود. و سوال اینجاست که وقتی این فیلم در دهه 50 با کیفیتی آرمانی دوبله شده و باند صدای مناسبی هم از آن موجود است به چه دلیل مجدداً دوبله می شود؟ در پایان باید اذعان کرد به رغم شایسته بودن اکثر دوبلورهایی که به جای دلون حرف زدند و اغلبشان کیفیت مناسبی هم ارائه دادند اما بهترین صدا برای این بازیگر خوش‌چهره و محبوب فرانسوی صدای شیک، تینیجری، مدرن و خوشرنگ استاد خسرو خسروشاهی است که به نحو مؤثری روی آناتومی صورت، حالت نگاه و فرم لب و دهان این بازیگر نشسته و به لحاظ زیبایی و تراوت معادل چهره فوتوژن این ستاره فرانسوی می باشد. خوشبختانه اغلب آثار به جا مانده از دلون با صدای محبوب خسرو دوبله شدند و این کست و انتخاب هم یکی دیگر از آن انتخاب‌های طلایی تاریخ دوبلاژ ایران محسوب می‌شود به طوری که بسیاری از عوام صدای خسرو جای دلون را نماد و سمبل دوبله فارسی می‌انگارند. خب عزیزان، در بخش دوم و بررسی دوبله نمونه‌ای فیلم دسته سیسیلی ها به کارگردانی هنری ورنوی هم فیلم و هم ساختار مورد نقد و واکاوی قرار می گیرد. دسته سیسیلی ها، کارگردان هنری ورنوی، فیلمنامه خوز جوآونی، پیر پلگری و هارنی ورروی بر مبنای رمانی نوشته آگوس لوبرتون. فیلمبردار هنری دکا. موسیقی انیو موریکونه. بازیگران به ترتیب ایفای نقش و دوبلور آن. ژان گابن ویتوریو مالانزه، نصرت الله متقالچی. آلن دلون روج سارته، خسرو خسروشاهی. لینو ونتورا کمیسر لژوف، ایرج ناظریان. آیرینا دمیک، ژان مالانزه، زهره شکوفنده، آماده و ناظری، تونی نیکوزیا، حسین عرفانی، فیلیپ بارونه، لویجی ظفر گرایی، راول دلوسه، لئونی سیامک اطلسی، الیسا سگانی، ماریو مالانزه، سیمین سرکوب، کارن بلانگرنون، ترز، زهرا آقارضا، ایو لوفره، آلدو مالنزه، منصور غزنوی، کریستیان دتیله، ژان ماری بالار، علیرضا بدر طالعی، اندر پوسی، مالیک، پرویز فیروزکار، اندر تورنت، بازرس بردیر، خسرو شمشیرگران، سالی نزبیت، خانم اوونز، شکوه زارعی، لئوپولد تریسیه، توری، حسین رحمانی، کاترین واتیو، اطلاعات فروشگاه، منصوره کاتبی، گوینده نریشن و متن، خسرو شمشیرگران، و با حضور پرویز نارنجی ها، محمد بهرمندی، اکبر منانی، شهاب عسکری و ناصر احمدی. مدیر دوبلاژ خسرو خسروشاهی. درباره فیلم، فیلم یک اثر جنایی متعارف در ژانر گنگستری به کارگردانی هنری ورنوی کهنه‌کار و حرفه‌ای می باشد که در به تصویر کشیدن حوادث و هیجان در فیلم مهارت دارد و آثارش به لحاظ تولید و فیلمبرداری در حد استانداردهای بالای سینمای هالیوود است. در این فیلم برای اولین بار سه ستاره بزرگ و بین‌المللی فرانسه، یعنی ژان گابن، لینو ونتورا و آلن دلون گرد هم آمدند که رودرویی گابن و دلون که ستارگان دو نسل متفاوت سینمای فرانسه هستند با دو جنس بازی و شخصیت پردازی متفاوت جالب توجه می باشد. فیلم چند صحنه اکشن و حادثه‌ای خوش ساخت دارد، از جمله فرار دلون با سوراخ کردن کف ماشین در ابتدای فیلم و فرود غیرمنتظره هواپیما در یک بزرگراه. مایه کار و شخصیت‌ها بسیار متأثر از سینمای ژان پیر ملویل هستند که در آن دوره بسیار دیده و تحسین شده بود، یعنی تبهکاری، اصولگرایی و خیانت، اما نمی‌توانند به عمق و غنای آن آثار برجسته برسند که این اساساً به جنس کار و نوع تفکر هنری ورنوی مربوط می‌شود که متفاوت از ژان پیر ملویل بود و بیشتر وجهه سرگرم کنندگی و تحرک اثر برایش اهمیت داشت تا نفوذ به درون کاراکترها و روابط بین آنها. در نهایت فیلم به واسطه خوش ساخت بودنش در صحنه‌های اکشن و تحرک زیاد و ستارگان بزرگش موفق است و گیشه بسیار خوبی دارد و از آثار جنایی معروف دهه 60 سینمای فرانسه محسوب می شود. شاید برگ برنده اصلی فیلم موزیک فوق‌العاده و بی‌نظیر موریکونه باشد که با آن سوت خاص و ریتمی پرتلاطم به زیبایی تمام تعلیق فیلم را به پررنگ‌ترین صورت بهتر از حتی تصاویر به مخاطب القا می‌کند. داستان فیلم. خلافکاری اهل کوس، روژ سارته، با بازی دلون که از محکومیت به مرگ در زندان فرانسه گریخته، با نقشه سرقت چندین میلیون دلار جواهر از نمایشگاهی در ونیز نزد ویتوریا مالانزه با بازی گابن سیسیلی پا به سن گذاشته می رود. مالانزه پیشنهاد کار را می پذیرد چون می خواهد با خانوادهش به سیسیل بازگردد و زندگی آسوده ای را آغاز کند. اما از آنجا که به سارته اعتماد ندارد، دوستی قدیمی به نام تونی نیکوزیا با بازی ناتزاری را از آمریکا به استخدام در می آورد. به رغم اطلاعات سارته درباره نمایشگاه، تونی مخاطره آمیز بودن سرقت را یادآوری می کند و تصمیم گرفته می شود که با همکاری دو پسر، مالنزه، سرجو و آلدو و ژان، همسر آلدو، جواهرات را از هواپیمایی که آنها را به نیویورک می برد بدزدند. این نقشه با موفقیت اجرا می شود، اما مانالزه کشف می کند که سارته با ژان عروس او رابطه داشته و نقشه‌ای برای کشتن او طرح می کند. سارته ژان سالم به در می برد و با مالنزه رو در رو می شود. مالنزه او و ژان را می کشد و راضی از حفظ شرافت خانواده تسلیم پلیس می شود. دوبله فیلم. فیلم بر اساس شنیده ها دو بار در اواخر دهه 40 و دهه 50 به فارسی دوبله شدند. گفته می شود در دوبله اول خود خسرو به جای آلن دلون، محمود نوربخش به جای ژان گابن و منوچهر اسماعیلی به جای لینو ونتورا حرف زدند. اما متاسفانه هیچ نسخه ای از این دوبله تا به حال دیده نشده است. دوبله مورد بحث ما دوبله دوم به مدیریت خسرو شاهی در دهه 50 می باشد. در این برهه زمانی خسرو که در اوج فعالیت دوران حرفه‌ایش قرار دارد، هم به عنوان گوینده و از آن مهمتر به عنوان مدیر دوبلاژ آثار بسیار ارزشمندی را دوبله می کند. با نگاهی به این آثار که بیشتر در دهه 50 شمسی برای اکران در سینماها و بیشتر البته در استدیوی شهاب کار شده بود، بیشتر به توانمندی و نبوغ وی در عرصه مدیریت پی می بریم. آثاری همچون دیوانه ای از قفس پرید، قتل در قطار سری و سیر به سمت شرق، مردی برای تمام فصول، تمامی آثار دوبله اول، مردی که میخواست سلطان باشد، جولیا، آسمان خراش جهنمی، جنگیر و پاپیون که همگی از آثار ارزشمند تاریخ سینما و برای دوبله آثاری بسیار مشکل و خاص هستند که خسرو با تیزبینی و مهارت خاصش آنها را بسیار حرفه‌ای و آرمانی در حد نام و اعتبار فیلم دوبله کرده است و از این آزمون سخت با سربلندی بیرون آمده است. دسته سیسیلی ها هم از زمره این آثار می باشد که به دلیل کثرت کاراکتر و دیالوگ نویسی خاص دوبله کم نقص می طلبد که خوشبختانه خسرو به خوبی از عهده این کار برآمده است. یکی از ویژگی های خوب خسرو در مدیریت آثارش انتخاب گوینده های زیاد و با درجات سنی و رنگ های مختلف صدا می باشد که آن کنتراست لحن در فیلم مؤثر از آب درآید. که اینجا با انتخاب حدود 24 گوینده وی به خوبی موفق شده این ویژگی ها را در دوبله خود به نمایش بگذارد. برای نقش‌های اصلی از نصرت الله متقالچی، ایرج ناظریان، حسین عرفانی، زهره شکوفنده، سیمین سرکوب و حسین رحمانی استفاده کرده که همگی آنها به لحاظ سن، جنس و رنگ صدا کاملا انگ کاراکترهایشان می باشند و موفق شدند ویژگی های نقش را به خوبی در جنس گویندگیشان به مخاطب منتقل کنند. همچنین در نقش‌های کوچکتر صداهای سیامک اطلسی، زهرا آقارضا، محمد بهره‌مندی، علیرضا بدر طالعی، پرویز نارنجی‌ها، منصور غزنوی، سیمین سرکوب و پرویز فیروزکار را می‌شنویم که بعضی‌ها به دلیل کثرت کاراکتر دو نقش گفتند که البته همگی موفق هستند و هر کدام با رنگ‌های خاص صداییشان ارکستر دوبله را به خوبی تکمیل کرده است. ترجمه و روانی دیالوگ‌ها در رفت و برگشت‌های حسی به خوبی شکل گرفته و با لحاظ کردن باند اصلی فیلم به واسطه موسیقی سحرانگیز موریکونه در نهایت دوبله آرمانی، ایدئال و بی‌نقص را از این فیلم شاهد هستیم. و اما نقش‌ها، کاراکترها و گویندگان کاراکترهای اصلی. آلن دلون، روژه سارته، خسرو شاهی. روژه سارته جوان گنگستر تند و تیز است که کارش را بی عیب و نقص انجام می دهد. اما نقطه ضعف اصلیش زنها می باشند و دقیقاً به همین دلیل آخر فیلم توسط مالونزه پیر کشته می شود. خسرو در دومین تجربهش جای دلون در این فیلم طبق معمول گویندگی بی نقص و فوق‌العاده‌ای از خود به نمایش می گذارد که با توجه به مقطع زمانی دوبله که پخته ترین جنس صدایی خسرو را یدک می کشد قابل انتظار است. وی در اغلب موارد سرد، منقطع و بسیار جدی حرف می زند و با این مؤلفه ها به حرفه‌ای و اهل عمل بودن سارته نزدیک شده است. در دیالوگ هایش با آیرن دمیک در نقش عروس خانواده همیشه نگاهی از بالا به وی دارد و سعی می کند او را زیاد جدی نگیرد که این مؤلفه ها را خسرو با نیم پرده بمتر کردن صدا و دادن لحنی حق به جانب و نوعی منطق در بیانش لحاظ کرده است.
شما نباید از اینجا خارج بشین.
قاعدتا شما هم نباید میومدین. پس کسی نمیفهمید.
چرا نباید میومدم؟
برای این. میبینین؟ هیچ کم و کسری ندارم.
به نظر شما برای چی اومدم اینجا؟
به خاطر کنجکاوی. یه قاتل توی خونه است و همین شما رو کنجکاو کرده. خواستین اونو از نزدیک ببینید.
شما خیلی باهوش هستین و همینطور هم سختگیر.
تو دسته مالانزه همه باید سختگیر و باهوش باشن.
متاسفانه تو دسته مالانیسه من تنها فرد غیر سیسیلی هستم.
همچنین در صحنه‌های اکشن و مأموریت‌ها خسرو ترنگی از خباثت همراه با خشونت هم به صدایش افسوده است.
بی هرکس بهتون هشدار میدم هرگز عملی رو که باعث ناراحتی مسافر
هر کاری که میگه من انجام بدیم وگرنه خودمون از شرتون خلاص میکنیم. تو ازت بانش احتیاجی بد نیست.
شما موقعیت فرودگاه نیویورک رو نمیدونید.
آروم باشید وگرنه شلیک میکنم.
جان گابن، ویتوریا مالنزه، نصرت الله مدخارچی. جای گابن ابتدا بیشتر در دهه 40 محمود نوربخش حرف می‌زده که جنس صدای بم فرسوده و ریتم خاص گفتاریش برای این ستاره توانمند فرانسوی ایدئال بود و صدا روی صورت افتاده وی بسیار می‌نشست. جالب است بدانید در دوبله اول این فیلم جای گابن نوربخش گفته است، اما در دوبله دوم صدای خاص جناب مدخالچی را روی مالونزه می‌شنویم که در آن مقطع زمانی جای نوربخش را در دوبله گابن گرفته بود. واقعیت این است که جنس صدای بم خاص و خشدار مدخالچی انگ چهره‌های پیر و سلطه طلب هست و به خوبی و با شایستگی با ابعاد بزرگ یک خاندان سیسیلی همراه شده است. صدای مدخالچی صلابتی دارد که به اغلب کاراکترهای قدرت طلب و با اعتماد به نفس گابن می‌خورد.
سرجیو، این نقشه دقیق و درست فکر می‌کنم بتونیم روش کار کنیم. فقط به کار اینجاست که به تو اعتماد ندارم.
به من؟
آره به تو، برای اینکه با حماقتت نزدیک بود دیشب همه ما رو بندازی تو درد سر، اونم تو یه هتل دست دوم که همیشه پلیس مواظب بشه.
ترجیح میدادین اون کار اینجا بکنم؟ 35 سالتون بود احساس منو میفهمیدین؟
در 65 سالگی هم میشه احساس تو رو فهمید، بنابراین دلم نمیخواد باهات کار کنم.
منم به این خواستتون احترام میذارم، میرم سراغ یه نفر دیگه.
فکر بسیار خوبیه، ولی 5 میلیارد جواهر رو کجا آب میکنی؟
خب من همیشه ریسک کردم همین دفعه هم روش.
آره کسی رو میشناسی حاضر بشه 5 میلیارد پول نقد برات بریزه رو میز؟ همچین کسی رو میشناسی؟
شما چی؟ شما میشناسین؟
آره من میشناسم.
خیلی خوب، پیشنهادتون چیه؟
دست از یک دندگی در میداری، همینجا میمونی و تکون نمیخوری. خارج شدن تو به تنهایی اشتباهه.
همچنین گابن خونسردی خاصی در بازی دارد که از خصوصیات اصلیش میباشد و این مؤلفه در صدای خشدار با ریتم کند مدخالچی به خوبی حس میشود که اینجا خصوصا در سکانس گفتگوی دو نفرش با بازرس لژوف با بازی لینو ونتورا و گویندگی ایرج ناظریان به زیبایی هرچه تمام به تصویر کشیده شده است.
سلام آقای مالانزه، امیدوارم از دیدن من متعجب نشده باشی.
گفته بودم هر وقت دلتون بخواد به دیدنم بیاییم.
بسی اینجا شانس آوردی.
اگه بشه اینطور بود.
خب بریم.
بریم.
لینو ونتورا، بازرس لژوف، ایرج ناظریان. ظاهراً در دوبله اول منوچهر اسماعیلی جای ونتورا حرف زده. همچنین در مقاطع مختلف و فیلم‌های دیگر این بازیگر علاوه بر اسماعیلی صداهای حسین عرفانی، نصرت الله مدخالچی، بهرام زند و ناصر نظامی هم جای ونتورا شنیده می‌شود که البته همگی از گویندگان تراز اول صدای بم تاریخ دوبلاژ می‌باشند. اما واقعیت این است که به رغم ارزشمند بودن کار تمامی این گوینده‌ها، درجه بمی و جنس و رنگ خاص صدای ایرج ناظریان بر روی ونتورا چیز دیگری است و به زیبایی هرچه تمام میمیکای مردانه و جنس بازی نسبتاً خشن بازیگر را در بیانش لحاظ کرده است. همچنین در این فیلم و البته در خیلی از کارها نوعی طنز خفیف هم در جنس بازی ونتورا دیده می‌شوند که خب طبعاً این مؤلفه در صدای ایرج ناظریان بیشتر از گویندگان ذکر شده قابل لمس است. هرچند که گاهی استاد در این زمینه زیاده روی می کند و صدایش را نزدیک به ساختار صداییش جای چارلز برانسون می کند. اما در کل بدون شک بهترین گوینده برای لینو ونتورا، ستاره جذاب و دوست داشتنی با اصلیت ایتالیایی سینمای فرانسه، صدای مردانه و پرجذبه زندنام ایرج ناظریان می باشد.
این تلفن رو می بینیم تا اون یکی که تو خوابیده و تلفن من هستو همشون تحت کنترلن. از صوت بشر شما رو تغییر می کنن. اگر تلفن عمومی استفاده کنین ازتون سوال خواهد شد با چه کسی کار داریم. می بینین همه راه ها بستن.
داریم وقت تلف می کنیم. برادرم هرگز با من تماس نمی گیره.
شاید اینطور باشه،
اما اگه بازون تماس گرفتن، ها جوابی که میخوام بشنوم اینه که مونیک ساسه اینجا نیست یا مونیک ساسه دیگه اینجا کار نمی کنه. اگه جوابی بجز این دوچون که بشنوم فورم توابی بخواهید جان، باز این بابت هیچ خوشحال نمیشم.
اصلا نمیفهمم، قبلا هشداری تو کار نبود.
تغییر عقیده دادم، هشدار میدم و تغییر میکنم.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، با حمایت نهال سناوندی، حسین اربابزاده، نویسنده و کارشناس علی باقرلی، تدوین صدا مرجان تبسی.